بسم الله الرحمن الرحيم.
ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتقريبا در مباحث مکاسب و بیع عمده بحث‌های شرایط عقد و شرایط متعاقدین را تکمیل کرده بودیم و وارد در شرایط عوضین شدیم که در حقیقت فصل سوم از بیع مرحوم شیخه. مرحوم شیخ مباحث بیع را قبلا هم اشاره کردیم در سه فصل مهم، عقد و شرایط عقد و متعاقدین و شرایط متعاقدین و عوضین و شرایط عوضین، که عقد و متعاقدین و عوضین را قبلا گفتیم میشه به عنوان ارکان عقد، ارکان بیع ازش نام برد و برای هر کدوم از این سه رکن شرایطی، شروطی، بحثایی بود که مرحوم شیخ به این ترتیب بیان کرده در کتاب بیع. گرچه بخشی از این بحث ها و زیادی از این شروطی که ذکر شده در هر سه بخش مربوط به خصوص بیع نیست، در مطلق عقود مخصوصا معاوضات جاری است. در شرایط عوضین ابتدا شرط تمول را ذکر کردن مرحوم شیخ و مال بودن عوضین، که بحث از مالیت گذشت. شرط دوم شرط ملکی تلق بودن ملک یا ملکیت تلقه بود که بحث از این شرط هم گذشت. شرط سومی را که ایشون مطرح میکنن به عنوان الثالث من الشروط، من شروط العوضين، القدرة على التسليم، قدرت بر تسلیم. این شروط را ما قبلا هم عرض کردیم. کلا این بحث های معاملات را به یه شکل بهتر از این ترتیب و روشی که مرحوم شیخ و معمولا فقهای ما بحث کردن هم میشه بحث نمود، طوری که نکات به شکل بهتری ترتیب و تنظیم بشه. ولی خب از اونجایی که دیگه فقهای ما اینچنین بحث کردن در این مسائل، ما هم بحث ها رو به این ترتیب دنبال کردیم و میکنیم. شرط سوم را از شرایط عوضین قدرت بر تسلیمشون قرار داده. بعد در مسئله دیگری باز در رابطه با شرایط شرط یا شرط معلوم بودن مبیع و اوصاف مبیع یا مقدار مبیع باز بحث میکنه. در مسئله دیگری باز بحث در رابطه با به مناسبت بیع مجهول مع الضمیمه، درباره مجهول بودن اصل مبیع باز بحثی انجام میگیره. که این سه چهار بحثی که به عنوان مسئلتون مرحوم شیخ در پایان کتاب بحث میکنه، در حقیقت برگشت به شرایط عوضین میکنه از در رابطه با وثوق به حصول عوضین و وجود عوضین، حصولشون از نظر وجودشون، صفاتشون، مقدارشون و قدرت بر تحصیلشون و به دست آوردنشون، که میشه این را تحت این عنوان واحد جامعی قرار داد. بعد تقسیم کرد بحث را به هر کدوم از این خصوصیاتی که ذکر شده در باب بیع، بلکه مطلق معاوضات، وثوق طرفین به این که میتونه یه عوضی را در مقابل معوض به دست بیاره گفته میشه این شرطه. آن وقت این وثوق به تحصیل یا حصول از جهات مختلفی مورد بحث میتونه قرار بگیره. یکی این که اصل وجود این عوض، اگر عوض موجود نباشه گفته میشه این معامله مثلا باطل، شرط صحت معامله و بیع وجود عوض اینه. بعد اگر موجود بود ولی مقدارش مشکوک بود، مجهول بود، جایی که مقدار عوض مثلا مجهوله، بحث در شرطیت معلومیت مقدار میاد، صفاتش مجهول بود، بحث در شرطیت صفات میاد، معلومیت صفات و عدم مجهولیت صفات مبیع و عوض و معوض میاد، صفاتش هم معلوم، وجودش هم معلوم، مقدارش هم معلوم، ولی امکان تسلیم و تحصیلش مشکوک بود و مجهول بود، یا مقطوع العدم بود، این هم جهت دیگری است که بحث میشه. وقت مرحوم شیخ و بلکه فقها کلن شرط قدرت بر تسلیم رو به این عنوان مطرح کردن، ولی در ضمن این از کل این خصوصیات هم به شکلی و به مناسبتی بحث کردن، حالا یا به مناسبت روایاتی که بشته مسوخ شده بحث کردن بر این شرطیت، یا مستقلن از اون نکات بحث کردن، ولی زیاد شاید مناسب این باشه که این شرط سوم را یه عنوان عام میبشتاد اما از قدرت بر تسلیم، همون وسوق به حصول یا تحصیل عوضین در بیع یا در مطلق معاوضات، این را عنوان قرار داد. بعد تحت اون عنوان از یکی یکی این موارد بحث کرد. به این ترتیب این عنوان را در ذیل چند مسئله میشه بحث کرد. مسئله اول و ترتیب فنی اینها اینه که از اصل وجود شروع بشه. مسئله اول شرطیت وجود عوضه. وجود عوضه این را در صحت معاوضه ما قبلا یه جایی اشاره کردیم. وجود در بحث های حقوقی هم معلوم معمولا به وقتی ارکان عقد را یا بیع را بیان میکنن، یکی از ارکان را وجود المحل میدونن، میگن محل و موضوع معاملش یکی از ارکان اون معامله است و وجود، حالا اگر اونها مقصودشون از محل یا موضوع وجود باشه، وجود موضوع شرط در صحت یک معامله است، بلکه به معنای ادق شرط در به یه معنا شرط در تعقل و تحقق معامله است. وجود موضوع و وجود عوضین در معاوضات دو معنا میتونه داشته باشه. یک معنا وجود عوضین در خود عالم انشائه که وقتی این عقد میخواد انشاء بشه، انجام بگیره و متحقق بشه، محلی میخواد، عوضی میخواد، معوضی میخواد تا انشاء و عقد متحقق بشه، چون انشاء و عقد معاوضه عبارت از انشاء مبادله مثلا بین دو شیء، عوض و معوض، مبادله تو مال به مال مثلا بی، خب تا مالی تصور نشه و در عالم انشاء فرض نشه، انشاء مبادله متحقق نمیشه. انشاءن هم حتی در عالم انشاء باستی تصور بشه یک عوضی، تصور بشه یک معوضی. به این معنا از وجود، این که جزء قوام تکون خود انشائه، اگر نباشه انشائی در کار تصور نداره عقلا، و لهذا این رو آقایون گفتن برای این که این چنین شیعی این مسابقه، این رو به عنوان شرط قبلا هم اشاره کردیم، شاید نیوردن، چون به این معنا اگر این وجود عوض به این معنا فرض نشه، وجود عوض این انشائی در کار نخواهد بود و تحقق نداره، محال متحقق انشائی بدون متعلق. ولذا این خود عقده، نه شرایط صحت عقد از ناحیه عوضه. ولی مقصود از وجود عوض یا عوضین، وجود موضوع یا محل، این معنا نیست که عبارت از اخرای از خود تحقق عقله. مقصود از وجود عوض وجود خارجی عوضه. اگر کسی در جای انشاء عقدی را کرد و عنوانی از عناوین گفت مثلا بعت که هذا العبد یا هذا الكتاب به دینار، بعد معلوم شد که وقتی که گفته بعت که هذا العبد، این عبد مرده بوده قبل از بیع، وجود خارجی نداشته. اینجا عقد انشاء متحقق شده، چون تحقق انشاء متوقف بر وجود موضوع است در عالم انشاء نه در خارج. انشای امر ذهنیست در عالم نفس، بهرن متعلقش و معروضش هم وجود ذهنیست نه وجود خارجی. پس انشا حقیقتا متحقق شد، ولی این شیئی که روش انشا متحقق شد وجود خارجی نداره. اینجا انتفاع وجوده، وجود عوضه. اینجا هم باز بدون شک یحکم به بطلان البیع، جایی که انشاء متحقق شده، چون عوضین در عالم تصور و در عالم انشاء و در عالم ذهن بوده و لذا انشاء متحقق شده، ولی بعد در خارج دیده شد، مشخص میشه که این موجود نبوده، محکی خارجی نداشته این تصور، تصور عوضین. اینجا یحکم بالبطلان به جهت اینکه انشاء درسته متعلق به اون صور ذهنی است و صورت ذهنی حین الانشاء بوده، ولی تعلق انشاء به صورت ذهنی به ماهیه حاکیت عن الخارجه نه به ماهیه. یعنی اون واقع مقصود از این منشأ و انشاء اینه که اون وجود خارجی اون صورت ذهنی منتقل بشه به دیگری در مقابل ثمنی، مثلا در بیع یا در سایر معاملات و معاوضات. پس اگر هر آینه کشف شد اون شیء نبوده در خارج و اینکه اون وقتی که این انشاء مثلا انجام گرفته اون تلف شده از بین رفته یا اصلا از قبل نبوده، خیال می شده بوده، این چنین جایی دیگه یقع الانشاء باطلا، به جهت اینکه این انشاء گرچه وجود انشائیش متحققه ولی وجود انشائیش به عنوان اون تصور ذهنی که نبوده، اون که مقصود نبوده اون تصور رو منتقل کنه در ملکیت به دیگری، مقصود اون بوده که متعلق محکی اون تصور که اون امر خارجی است منتقل بشه به دیگری، منتقل بعد منکشف شده که نیست. این معناش اینه که این عقل بی محله، در حقیقت بی موضوع، بی عوضه. عوضین در احد العوضین اگر نبود بی محله این چنین عقدی، پس یقع باطلا و ملحق میشه به این مسئله. اینجا هم باز بطلان رو میشه بگیم از باب شرایط انتفاع شرط نیست، از باب انتفاع خود عقده، نه عقد انشائی به ما هو انشاؤن، بلکه اون عقد حقیقی که مقصود از اون انشاء، چون مقصود از این انشاء تحقق اون اثر خارجی منشأ. اثر خارجی منشأ هم عبارت از اینه که عوضین در ملکیت و مبادله جای همدیگر عوض کنن، مثلا در بی خود در اینجا وقتی احد العوضین نبود، موضوع نبود، اون عبد در کار نبود، اون کتابی که بیع شده این کشف این که اصلا موجود نیست این چنین کتابی یا این چنین مبیعی، قهرن دیگه مبادله متحقق نمیشه در خارج. عرض کردم انشاء به ما هو انشاء که عقد نیست، این معنا عقد نیست، یعنی غرض از عقد اون نیست، غرض از عقد اینه که به این انشاء یک منشأی در خارج متحقق بشه و این منشأ عبارت از مثلا نقل و انتقال ولو در آثار قانونی عقلایی یا شرعی بین عوضین در باب معاوضات. اگر هر این احد العوضین وجود نبود پس دیگه موضوعی برای این مبادله قانونیه یا مبادله شرعی در کار نیست. حالا که نیست پس این عقد باطلون، چون لیس عقدن به لحاظ اون منشأ قانونیش یا منشأ عقلائی شرعیش عقلائی یا شرعیش دیگه منشأ عقلائی و شرعی در اینجا تصور نداره، چون موضوع نداره. و به عبارت اخرى میشه گفت عقد انشائی به معنای اون مسبب شخصی تصور داره در اینجا متحققه، ولی مسبب عقلایی و مسبب قانونی که اون عقد حقیقی است، بنابر تفسیر و تعبیری که قبلا در بحث عقد و بیع در تعریف بیع گذشت، که این عقود جنبه انشائیشون سببن در حقیقت برای تحقق یک مسبب عقلایی یا مسبب شرعی، مسبب قانونی. این مسبب قانونی در اینجا موضوع نداره، متحقق نخواهد شد با فرض انتفاع عوضین، چون مسبب قانونی و مسبب عقلایی یا شرعی موضوعش تحقق اون موضوع حقیقی است دیگه، اون وجود ذهنی کافی نیست تنها برای تحقق مسبب قانونی و عقلایی. اگر مبیع نبوده، گرچه خیال میکرده عاقد که بوده و انشاء کرده، انشاء شخصیش متحقق شده، ولی انشاء قانونی متحقق نمیشه، چون انشاء قانونی و انشاء شرعی و عقلایی عبارت از نقل و انتقال اون محکی اون انشاء شخصی است و محکی انشاء شخصی در خارج نیست به حسب فرض. پس بازم میشه گفت این نوع انتفاع، این نوع از وجود احد العوضین، این مستلزم انتفاع عقده، نه عقد انشائی شخصی، عقد به معنای منشأ قانونی و منشأ عقلایی یا شرعی در اینجا متحقق نخواهد شد، چون موضوعش موضوع نداره، یعنی حقیقتاً تعقل نداره در اینجا مبادله ای انجام بگیره، چون تحقق مبادله قانونی فرع وجود بدلین و عوضین، اگر احد العوضین نبوده دیگه مبادله قانونی معنی نداره. پس این هم داخل در شرایط نیست، چون باز بحث از شرایط را ممکنه کسی اینجوری بگه که شرایط را که فقهای ما متعرض شدن بعد از فرض تمامیت خود عقده، یعنی تصور این که یک عقدی در اینجا معقوله، هم انشاءن هم قانونن معقول تحقق عقدی و مبادله ای، هم مبادله انشائیه هم مبادله قانونیه و شرعیه، ولی از باب این که حالا شارع یا قانون آمده یه شرطی اضافه بر مبادله در اینجا قرار داده، این شرایط بحث میشه ازش به عنوان شرایط مثلا عقود، چه عقد چه متعاقدین چه عوضین. اگر شرایط رو به این معنا گرفتیم قهرن، این هم از شرایط خارج میشه، چون در اینجا اصل مبادله قانونیه و عقلاییه و شرعیه معقول نیست. عقد چی بوده؟ مرده بوده؟ اون عقد نبوده، خب بعد دیگه بعدا هم اگر این کشفه بازم از اول نبوده. پس بنابراین این هم این مسئله اولا که اصل وجود عوضین، وجود خارجی و عینه عوضین شرط است در صحت معامله و معاوضه و بیع، این که مسئله اولا رو این قرار دادیم، شرطیتش به یک معنا شرط در اصل تحقق انشائه و اون وجود ذهنی، به معنای دیگر که وجود خارجی باشه شرط در تحقق منشأ، گرچه انشاء معقوله ولی منشأ معقول نیست بدونش، که منشأ عبارت باشه اراده کنیم از منشأ، قصد کنیم از منشأ، معنا اون وجود قانونی مبادله را، وجود شرعی مبادله را. پس اگر شرط را یه چیزی ماورای خود عقد و تعقل عقد گرفتیم، اینها این مسئله اولا میشه خارج از شروط عوضین بشه، داخل در اصل قوام خود عقد بشه. و اما اگر شرط رو به معنای اعم گرفتیم، چنانچه اون بعضی از اون شرایطی رو که گفته شد در بحث شروط عقد و متعاقدین این چنین بود، شامل شرایط عقلی هم میشد، اینو ممکن ازش تعبیر کنم به شرط عقلی، یعنی شرطی که عقلا لازمه در تحقق معامله و انشاء یا منشأ. اگر شرط را اعم از شرعی و عقلی گرفتیم قهرن، این هم از شرایط قرار میگیره. خب پس مسئله اولا شرطیت وجود عوضین، وجود خارجیش اگر نبود، اون عقدی که رو اون عنوان رفته یقع باطلا و یلحق به این، اینقدر متیقنش همین جاست که گفته شد کسی انشاء بیع عبدی را میکنه، کتابی را میکنه، شیعی را میکنه، بعد یعنی کشف که اون شیع نبوده است. دو تا الحاق هست در اینجا، دو تا تفسیر الحاقی هست، یکی جایی که در حین الانشاء عقد، حین انشاء العقد اون شیء بوده، اون محل و عوضین بوده،
ولی بعد از تمامیت انشاء و قبل از قبض تلف شده باشه. اینو مسئله ایست که میگن بحث شده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. اونجا در اون مسئله که شاید در مسئله آتی مرحوم شیخ متعرض بشه یا در باب خیارات متعرض شده ایشون به این مسئله، در اونجا مدرک اونو اصل اون قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یعنی موجب انفساخ بایع میشه. اونجا وقتی استدلال میشه بر این مسئله، یه روایت هست که اون روایت استدلال میشه و یه قاعده یه تحلیل هست که اون تحلیل مربوط به این بحث این مسئله ما میشه که گفته میشه یلحق به عدم صحت بیع و معاوضه به سبب انتفاع محل و عدم وجود احد العوضین محل عقد معاوضه و بیعه، یلحق به اونجایی که بعد از حین الانشاء بوده ولی قبل از اینکه تسلیم و تسلم انجام بگیره این تلف میشه و از بین میره. اونجا هم یه وجه دیگری هست غیر از اون روایتی که بیشتر مسخ میشه که اون وجه قهرن اعم از اون روایات، اون روایت فقط در بیع آمده، اون وجه اگر قبول کنیم در کل معاوضات این حرف تعمیم پیدا میکنه که صحیح هم همینه. و اون این که چون در باب معاوضات گفته میشه میزان انشاء به ما هو انشاء نیست، انشایی که واقعا بعدش تحقق تسلیم و تسلم هم انجام بگیره، پس اگر قبل از تسلیم و تسلم که اون هدف و غرض نوعی و عقلایی از معاوضه اینه که عوضین هر کدوم در اختیار دیگری قرار بگیرن، میزان اینه که در زمانی که این میخواد در اختیار دیگری قرار بگیره و نقل و انتقال حقیقی انجام بگیره در خارج، میبایستی تا اون زمان این باشه. اما اگر قبل از اون زمان این از بین رفت، این ملحق به اون جاییست که قبل از که انما قبل از عقد از بین رفته. چطور جایی که قبل از عقد از بین رفته بود اونجا این عقد دیگه صحت نداره، اینجا هم صحت نداره، اون رو ملحق به این مسئله میکنن که عقلا و عرف میزان در معقولیت تحقق منشأ و فعلیت تحقق مبادله را به مجرد زمان انشاء خود عقد نمیگیرن، بلکه به زمان تحقق معاوضه و مبادله خارجی که به تسلیم و تسلم انجام میگیره اون میگیرن. پس اگر به لحاظ اون زمان که مقتضای عقد هم همونه، غرض نوعی از عقود هم همونه، اگر این متحقق نشد نبود، احدهما در اون زمان نبودش، عقد منفسخه و باطله من مال صاحبه، هم معناش همینه. این یه الحاقی که این رو اون تو اون مسئله باز بحث کنن که آیا این درسته، این چنین ادعایی که در اونجا شده و توسعی که در این قسمت داده شده یا نه. یه تفسیره دیگرم باز الحاقی دیگرم به اینجا هست، به این مسئله هست، اون این که جایی که کسی متعاقدین عقد را انجام دادن رو عنوانی، عنوان مشخصی در خارج و اون شیء موجود هست در خارج ولی اون عنوان درش نیست، مثل جایی که گفت بعتو که هذا العبد، این بنده را به تو فروختم به 100 تومان، بعد بعتو که هذا الفرس فانکشف انه امتون یا انه حمارون، مواردی که مبیع وجود خارجی داره ولی این مبیعی که وجود خارجی داره با اون عنوانی که متعلق عقد و متعلق بیع قرار گرفته و به عنوان بیع شخصی خارجی هم بوده، یعنی به عنوان عنوانی که منطبق است بر این، اون عنوان فرس، این را به ما هو فرس فروخته، این را به ما هو عبد فروخته، فان کشف انه حمار من کشف انه امتون، اینجایی که اون شیء خارجی اصل وجود خارجی داره، مشارون الیه در خارج هست که مبیع هم مشارون الیه بوده، ولی مشارون الیه به عنوانی از عناوین، عنوان مشخصی متعلق عقد بوده و بیع بوده، بعد من ینکش بود که این عنوان درش نیست. اینجا هم گفته شده اگر اون عنوان از عناوینی باشه که عرفاً از حیثیات تخییدی باشه نه از اوصاف و خصوص، تارتن میگه بعتو که هادا العبد الکاتب، بعد معلوم میشه که کاتب نیست، عالم عالم نیست. و اخرا میگه تو که هذا العبد، بعد منکشف میشه که این اصلا عبد نیست، عمه است. اینجا یا بعتو که هذا الفرس، معلوم میشه که اصلا فرس نیست. به خلاف جایی که بگه بعتو که هذا الفرس مثلا العربی، بعد معلوم شد نه این فرس تازی نیست و اسب تازی نیست یا اسب دیگری است. این دوتا بین این دو نحو از صفات و عناوین فرق، عناوین منطبق بر مبیع شخصی مشار الیه خارجی تفصیل قائل شدن فقها، گفتن اون نوعی که اون عنوان در اون عنوان، اون عنوان عرفان قوام اون شیء باشه، اونجا هم یقع البیع باطلا. تعبیر معروفش اینه که ما وقع علم ما قصد لم یقع و ما وقع علم یقصد. این آقا این رو فروخته به عنوان انه فرسون و حالا لم یقع بالخارج، وجود نداره. و ما وقعه که بیع این باشه قصد نبوده، این آقا نمیخواست حمار بفروشه بخره، نه اون میخواست حمار بخره نه این میخواست حمار بفروشه. پس ما وقع ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این از ملحقات همین مسئله است، یعنی جایی که واقعا اون عنوان قوام اون شیء باشه، به طوری که با تخلفش این شیء دیگه اون شیء نیست، شیء دیگری است. عرفن این شیء دیگری شد، وقت میشه مثل اونجایی که یک چیزی را فروخته این وجود خارجی نداشته، چون به کلی که نبوده که اسب دیگری بهش بده، به این اسب بوده، این اسبم نبوده، این اسبی در کار نبوده، این حمار در کار بوده، این اسبی در کار نبوده، این عبدی در کار نبوده، این عمه در کار بوده، این عمه رو نخریده و نفروختن و عبد رو فروختن، عبد در کار نبوده. این از ملحقات این مسئله است. این تفسیری دوم هم باز الحاقی به همینه، در اینجا یقع البیع باطلا چون وجود نداره عوض، احد العوضین وجود خارجی نداشته. بعد از اینکه اون عنوان عنوان مقدم بود و اون عنوان دو شیء میکرد این شیء را، که عبد شیء اما شیء دیگری است، فرس شیء حمار شیء دیگری است، نه همون است با وصفی، تخلف وصف نیست، تخلف خود ذات شیء. اینجا قهرن میشه مثل جایی که بگه بعتو که هذا الفرس، بعد الان میشه فرسی در کار نیست، چطور یقع باطلا؟ این مثل همونه. پس این الحاق به این مسئله است، این که میگن ما وقع ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، در حقیقت اشاره به همین نکته است که در اینجا آنچه که متعلق انشاء موجود نیست در خارج، و آنچه هم که موجوده متعلق انشاء نبوده، چون اون عنوان عنوان معدده، اون عنوان این ذات رو دوتا میکنه و این ذاتی که متعلق این انشاء بوده در اینجا نیست. اینم تفسیر الحاقی دوم. خب این یه مسئله، این مسئله اصلا مرحوم شیخ عرض کردم متعرض نشده، ولی خوب بود این به این ترتیب متعرض تعرض بهش میشد به عنوان اصل، چون این مسلمه، روشن روشن بودن شرطیت وجود عوضین به این معنا از شرایط عقلی تحقق یا انشاء شخصی هم هست، یا اقلا انشاء قانونی و مبادله و معاوضه قانونی که به همون بیانی که گفته شد. این با دو ملحقی که بهش ملحقه، این یه مسئله. مسئله دوم، مسئله مسئله اینه که اگر آمدن دو طرفین ابتداءً انشاء را بردن روی عنوانی که در حین العقد هم میدونستن این عنوان مجهول الوجوده، که آیا هستش یا نیست. مثلا میگه من میفروشم به تو بچه این گوسفند را، حالا معلوم نیست این گوسفند واقعا بچه دار بشه یا نه، ثمره این شجره، ثمار این شجره را در امسال، میوه های این باغ را در سال آینده، حالا شاید در سال آینده این باغ میوه نده و شاید هم بده، میفروشم لبن در ورع را، که مورد روایات هم آمده، اینا اکثرا متعرض روایات هم متعرض این فروع شده. بیع مجهول، عنوانش بیع شیء مجهوله. فرق این با مسئله اولا اینه که در مسئله اولا بیع عنوان مشخص معلومی بوده، مجهول بودن اخص نشده بوده در انشاء، به خلاف در اینجا. در اینجا اصلا انشاء میره رو این شیئی که مجهول التحققه، مجهول الوجوده در ظرف خودش، از باب این که ممکنه متعاملین و عقلا بخوان اینجوریست که رو انجام بدن، ولو از باب اینکه اگر اینجا بیات این شی وجود داشته باشه منافع زیادی داره، انسان به ازات ریسک هم انجام بده، پول نقدی میدار در مقابل یه شیء مجهولی که اگر متحقق بشه ارزشش خیلی زیاده. اهمیت محتمل بعضی وقتا میچربه بر احتمال عدم وجود، بر احتمال عدم وجود میچربه، اگر محتمل مهم باشه اقدام هم میکنن اقلا اینجور جه ها ریسک کنن، یعنی همون موارد ریسک. بیع مجهول اینجا یا معاوضه بر مجهول، اینم یک مسئله است، این خودش عنوانه که مورد بحث قرار گرفته که بیع مجهول یجوز یا لا یجوز، مطلقا لا یجوز، مطلقا یجوز، یا تفصیل هست بین بعضی موارد و بعضی موارد. فتوای فقهای ما، فتوای عامه در اینجا اینه که لا یجوز، فقه عامه معمولا میگن بیع المجهول لا یجوز، استدلال به نهی النبی عن الغرر و این حرفا میگن. فقه خاصه تفصیل قائله، چون روایات خاصه وارد شده در این مسئله ازش استفاده تفصیل هست و بعضی از فقها تفصیل رو قائلن، بعضی هم باز مطابقت با بعضی از قواعد کردن به همون فتوای عامه رو داده که لا یجوز. از روایات استفاده میشه تفصیل و فتوای خیلی از بزرگان فقهای متقدمی تفصیل بین بیع مجهول مستقلا لا یجوز و بیعه مع الضمیمه یجوز. حالا بعضی ها باز مطلق قائل شدن، بعضی ها تخصیصش دادن به موارد روایات، مثل مورد بیع لبن فی الضرع مع الضمیمه یجوز، شیر در پستان که معلوم نیست باشه یا نباشه، میگه اگر یه مقدار دوشید برای تو در یه ظرفی، گفت این شیر در این ظرف را با آنچه که در پستان مونده شاید هیچی نباشه در پستان، اینه با هم میفروشه اشکال نداره، منصوصه. بیع ثمار هم همچنین اونجا باز منصوصه، اگر یه مقدار باشه و بفروشه، مثلا دو سال سه سال بفروشه که اقلا یکیش یقینا هست یکیش نیست، دو تاش نیست یکی دیگهش هست، یجوز. اما اگر نه همش مجهول بود لا یجوز. این روایات آمده در فقه ما که بعضی ها گفتن اینا خلاف قاعده است، فقط در موردش تعبدن ثابت میشه صحت، جای دیگه قائل نمیشیم به صحت. بعضی هم از این کبرای کلی فهمیدن، کل این تفصیل رو دادن که بیع المجهول مع الضمیمه یجوز و بلا ضمیمه لا یجوز. اینم یک مسئله که این مسئله رو خود مرحوم شیخ به عنوان یکی از مسائل قادمه متعرض میشه به عنوان بیع المجهول وجوده مع الضمیمه، به مناسبت این روایات متعرض این مسئله میشه به این عنوان دیگه، این شرطی در از شروط قرار نمیده، ولی در حقیقت این خودش یک شرطه از شروطی که باز مربوط میشه به شرایط شرعی دیگه، نه شرایط عقلی، چون در اینجا به انشاءن متحققه. قانونا هم ممکنه بگیم اینجا وقتی متعلق به مجهول به ماهو مجهول بود دیگه، اعتبار قانونی هم ممکنه قرار بگیر رو عنوان مجهول، چون خود مجهول بودن این شی متعلق مبادله وقتی قرار گرفت دیگه اشکالی هم در اون انشاء وجود قانونی نداره، یعنی قانونا این مجهول علی تقدیر وجوده منتقل میشه. معناش اینه که اون جعل قانونی شرعی یا عقلایی عبارت از اینه که این شیئی که متعلق انشاء قرار گرفته لو کان موجودا ينتقل الی ولو لم یکن موجودا لا ينتقل، ثمن دستش رفت. اشکالی نداره انشاء صحتی از نظر شارع، یعنی تعقل عقلی داره انشاء صحت قانونی عقلایی یا شرعا داره به مجهول، ولی میمونه اینکه آیا واقعا عقلا و قانون عقلایی یا قانون شرعی این چنین امضایی را کرده در این چنین معاملاتی که ممکنه غرض بعضی از ریسک بازان عقلا قرار بگیره یا نه، این چنین انشاء این چنین جعلی و امضایی را قانون و عقلا یا شارع نکرده، که این دیگه میشه بحث شرعی، یعنی شرط شرعی نه شرط عقلی. پس این مسئله دوم این میشه که مرحوم شیخ آخر بحث میکنه از این، چون ایشون بعد بحث میکنه ما والا اینه میذاریم بعد، که در حقیقت اینجا شرط عقلی در کار نیست به این معنا که انشا متعقله، من متصوره انشا رفته رو عنوان مجهول لا بحث بی، منشأ هم به عنوان یک منشأ قانونی قابل امضاست عقلا، یعنی محظوری درش نیست، مثل اون موردی نیست که یه چیزی رو انشاء کرده بعد ببینه اصلا نیست اونجا، چون انشاء رو مجهول نرفته بود، اون عنوان رفته وقت اون عنوان نبود، پس مبادله بین اون دوتا عنوان به لحاظ محکی خارجیش در کار نخواهد بود. از اون مسئله سابق عرض کردیم شاید خارج باشه از اصل شرایط شرعی، مگر شرایط رو به معنای عام از شرعی و عقلی بگیریم، به خلاف این مسئله دوم. این یک شرطیت شرعی است اگر ثابت بشه بطلان، حالا یا مطلقا چنان چه سنی ها میگن، یا در جایی که بلا زمیمه باشه. این یه مسئله، یه شرطیت جدیدی ازش میشه تعبیر کرد به شرطیت معلوم بودن وجوده، یعنی بطلان بیع مجهول، اینجوری بگی بطلان بیع المجهول وجوده، یا مطلقا یا بلا ضمیمه. که چون مرحوم شیخ در این مسئله بحث میکنه، ولی مختصر بحث کرده ایشون در اونجا، جای فنی این مسئله قبل از قدرت بر تسلیمه، چون این اولاس از قدرت بر تسلیم به بطلان، مسئله اصل عدم وجود اولاس از این که اونجایی که موجود هست میدونیم این عبد موجوده نمرده، ولی آبق فراریه، میدونیم حالا میتونیم تحصیلش کنیم یا نه، یا میدونیم این شیری که وقته در اونجا هستش، ولی میتونیم به دستش بیاریم و دیگه کسی نمیتونه بره اونجا، در اثری که اونجا مثلا یه خطری هست، چیزی هست کسی دیگه قدرت نداره بره اونجا اینو بیاره. این بطلان در مورد بیع مجهول اولاس از بطلان در، چنانچه بعد ما خواهیم دید یکی از مدارکی که بهش استدلال شده در بر بطلان در شرط مسئله عدم قدرت بر تسلیم همین مسئله جهالته، ولی با یه تأویلاتی و تفسیرهایی برای غرر و جهالت و نحو و امثال اینا، چنانچه بعدا خواهد آمد از خود شیخ. پس مسئله قبل از این شرطیتی را که شیخ ذکر میکنه به عنوان الثالث، شرط وجود مبیع به این معنا از وجود، یعنی بطلان بیع مجهول، نه وجود به اون معنایی که در مسئله اول ذکر کردیم. بطلان بیع المجهول این یک شرطه، این باستی اول این رو بحث میکرد مرحوم شیخ، بعد مسئله قدرت بر تسلیم، ولی ایشون اول قدرت بر تسلیم بحث کرده، بعدا اون اواخر تحت عنوان مسئله جنبی به این متعرض شده، به این مسئله بطلان بیع مجهول. خب پس ما برای اینکه باز خلاف ترتیب مکاسب بحث نشده باشه و کلمات فقها، اینو میذاریم برای اون مسئله. مسئله سوم مسئله بیع شیئی است موجود واقعا در خارج، مجهولم نیست، حین المعامله معلوم است، خصوصیاتش معلومه، ولی قدرت بر تسلیم نیست. ببخشید، مسئله سوم باز از نظر فنی اینجوری باز تقسیم بشه، اونجایی است که شیء معلوم است، وجودش معلومه و خصوصیات وجودش معلومه، ولی شک در خصوصیاتش هست، از نظر صفات یا از نظر مقدار، کیل و وزن و عدد، و در مکیل و موزون کیل و وزن، در معدود عدد. میگه این شیء را فروختم، حالا معلوم نیست این شیء، این گندم را فروختم، این گندم یه من گندمه، دو من گندمه، کمتره، بیشتره، یا این عبد را فروختم، معلوم نیست این عبد مثلا کاتبه، کاتب نیست، پسر بچه است، پیرمرد، جوانه. بیعه شیئی که صفاتش یا مقدارش و خصوصیات و صفاتش یا مقدارش از نظر کیل و وزن و عدد و امثال اینها مجهول باشه، این را ازش تعبیر میکنن باز به همون بیع مجهول مقداره یا وصفه. که این هم در حقیقت مرحوم شیخ مفصل متعرض بحثش میشه به مناسبت بحث از کیل و وزن قبل از اون مسئله بیع مجهول وجوده، با اینکه باز این جاش بعد از بیع المجهول وجوده، اینجایی که اصل وجود مجهول باشه، عرض کردم بطلان در اونجا اولاست، بعد بحث میشه اگر وجود معلوم بود، خصوصیات مهمه شیء، صفات شیء یا مقدار و کیل و وزن و امثال اینهاش مجهول بود، این بحث دومه که آیا این هم باطله یا نه، در اینجا چون اصل وجود محرزه، خصوصیات مجهوله، خصوصیات و صفات شیء مثلا مجهوله، این اشکالی نداره، به یقع صحیحه. باز در جاییست که در حین عقد این مجهول بودن این صفات یا این عدد و مقدار و کیل و وزن ملحوظ باشه ها، نه جایی که باز یبیعه به عنوان انه مثلا عبد یخرج عمدا، اون باز داخل در مسئله اوله، جایی است که خود جهالت ملحوظ باشه حین الانشاء و انشاء به شیئی بخوره که از این نظر صفات یا از نظر خصوصیات مجهوله. اینم یه مسئله سوم. مسئله چهارم در این تسلسل این مسئله است که مرحوم شیخ در اینجا متعرض میشه، شیء مبیع عوضین خود وجودش محرزه و معلومه و در خارج هم هستش بعد البیع، صفاتش هم معلومه، مقدارش هم جهلی درش نیست، ولی قدرت بر تسلیم نداره. آقای مثلا بایع و مشتری هم قدرت بر تسلم نداره، مثل به عبد عابق. این عبد تمام خصوصیاتش مشخصه، جهلی درش نیست، نه در سنش، سالش، صفاتش، و به عنوان بیع عبد معلوم الحال و معلوم الخصوصیات فروخته میشه، ولی این عابقه، فرار کرده، قدرت بر تسلیم در اینجا نیست. این مسئله چهارمه که این مسئله چهارم را مرحوم شیخ اول قرار داده، بعد از اون دو مسئله دوم و سوم در ما بعد بحث کرده، یعنی برعکس در حقیقت تسلسل ایشون برعکسی است، از آخر آمده جلو، مسئله اول هم که اصلا متعرض نشده. و این را به تحت عنوان شرطیت قدرت بر تسلیم و تسلم قرار داده که شرط است اضافه بر معلوم بودن وجود مثلا این مبیع، اضافه بر اصل وجود مبیع در خارج و معلوم بودنش و معلوم بودن مقدار و صفاتی که مقوم میشه، اضافه بر این یکی از شرایط صحت اینه که ان یکون قادرا علی التسلیم، قدرت بر تسلیم باشه در عوض. اگر قدرت بر تسلیم نبود، گرچه وجود داره، گرچه معلومه صفاتش، گرچه معلومه خصوصیاتش، معلومه وجودش، ولی در این حال عقد باطله. این هم یک شرط دیگری میشه که قهرن این شرط هم شرط عقلی نیست، از نظر عقل انشاء تعقل داره موجود بشه به نسبت به شیئی که قدرت بر تسلیم است، چون موجود این شی معدوم نیست. در عالم انشاء که تصورش هست، در عالم منشاء که عالم مبادله قانونی است، اونم فرض بر اینه این وجود داره، ملکیت او منتقل میشه از این آقا به اون آقای دیگه، و گرچه یه وجهی ذکر کرده چنانچه خواهد آمد در اینجا ذکر شده، برای اینکه در اینجا برگردونن بطلان را به بطلان عقلی صرف مرحوم میرزای اینجین شرطه شده، ولی خب به این ترتیب نیست چنانچه خواهد آمد مفصلا. پس اصل انشاء معقول، منشأ قانونی معقول تحققش، بحث در اینه که آیا شرعن آیا این چنین معامله ای امضا شده، یعنی انشاء قانونی داره، منشأ قانونی هست و قانون شارع ما، شارع اقدس در اینجا امضا کرده چنین معامله ای را، یا شرط کرده در صحت معاملات و امضای معاملات و قانونیت معاملات از نظر شارع اینکه قدرت بر تسلیم داشته باشه. پس اضافه بر وجود قدرت بر تسلیم هم شرطه. این مسئله ایست که مرحوم شیخ در اینجا متعرض میشه ابتدا. قهرن ما هم طبق این روش بایستی شروع کنیم و از این آخر رو بیاییم جلو، اون مقداری که معلوم شیخ متعرض شده. ولی تسلسل فنی و منطقی بحث برعکسه که مسئله اول اولا و دوم و سوم و چهارم، این میشه مسئله چهارم از نظر تسلسل منطقی این چنین بحثای معاملات در فقه معاملات. و معمولا هم فقه معاملات ما این چنین نابسامانی روش و تنظیم و ترتیب رو داره، در اکثر ابواب این رو ما شاید ببینیم که بشه به شکل بهتری تنظیم کردیم بحث ها و جایگاه منطقی هر بحثی نسبت به تقدم و تأخرش، رتبهش نسبت به مسئله و بحث دیگر مشخص بشه به طور بهتری از اینی که در اینجا هست. و علی کل حال چون اصل بحث مهمه، ما بایستی وارد در این مسئله چهارم بشیم که یشترط الثالث من شروط العوضین القدر علی التسلیم. دیگه وقت تمام شد. در رابطه با اینکه این بحث